بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 207 سطر دوم. و قیل این اصحاب العلوم العالیه اندهم السبب و کثیرن لا یحسون بالجزئیات ولا یشعرون بها علی ماهی علیها. بحثمون در این بود که بر مطلوب واحد می توانیم دو برهان اقامه کنیم، یکی لین یکی این، ولی به شرطی که این مطلوب واحد در دو علم باشد، یکی علم فوق یکی علم تحت. اینا مطالبی بود که گفتیم، من دارم خلاصش عرض می کنم برای اینکه بتونم مطلب رو ادامه بدم و توضیح دادیم. این توضیح مهمه که الان میخوام وارد بحث بشم، به این توضیح احتیاج داریم. و توضیح دادیم که صاحب علم فوق چون دسترسی به سبب دارد، برهان لم اقامه میکند، و صاحب علم تحت چون دسترسی به وقوع شی دارد، برهان این که حکایت از وقوع می کند اقامه می کند. دقت کنید چی عرض می کنم؟ صاحب علم فوق چون دسترسی به سبب دارد، از سبب حکم استفاده می کند و برهان لم اقامه می کند. اما صاحب علم تحت که دسترسی به سبب ندارد، فقط این و تحقق حکم را می داند، از برهان این برای اثبات تحقق حکم استفاده می کند، به سبب اشاره نمی کند. و باز توضیح دادیم، این توضیح دوباره دقت کنید که میخوام این توضیح دوم رو با توضیح اول مخلوطش کنم. و باز توضیح دادیم که علم فوق غالبا تعلیمی است و علم تحت غالبا عملی است. همه جا اینطور نبوده، ولی در بسیاری از جاهای اینجا این بود. علم فوق تعلیمی است و علم تحت عملی است. این دوتا مطلبی که اخیراً گفتم توضیح دادیم با هم زمینه کنید. گفتیم صاحب علم فوق به سبب دسترسی داره، الان گفتیم صاحب علم فوق صاحب علم تعلیمی است. نتیجه میگیریم که در علم تعلیمی سبب مطرح می شود. بعد گفتیم صاحب علم تحت هم علم تحت عملی است. گفتیم علم تحت عملی است. بعد حالا اگه زمینش کنیم با اون مطلب قبلی، معلوم می شود صاحب علم تحت با عمل سر کار دارد. صاحب علم فوق با تعلیم سر کار دارد و صاحب علم تحت با عمل. پس آنجا که تعلیم است سبب مطرح می شود، آنجا که عمل است این و تحقق مطرح می شود. این دوتا مطلبی که الان اخیراً استفاده کردم بهش کاملا توجه کنید. در آنجا که تعلیم است سبب است، آنجا که عمل است این نست و تحقق. خب اینا مطالبیست که از گذشته استفاده بردیم و در مباحث فعلی که میخوام در بحث فعلی که میخوام شروع کنیم دخالت مستقیم داره. هی تأکید میکردم توجه بشو کنید به خاطر دخالت مستقیمش. و قیله یعنی در کتاب تعلیم اول ارسطو این چنین گفته شده که صاحب علوم عالیه، اصحاب علوم عالیه که علوم تعلیمی هست و سبب رو ارائه میدن، اینا عالم به سبب هست. ارسطو میگه اینها غالبا اون جزئیات رو که مصادیق مسائل علومشونن دقت نمی کنند. و آگاه نمیشن. سبب رو آگاهه، ولی نمیتونه این سبب رو بر این جزئی که این شخص مطرح کرده تطبیقش کنه. مثلا میدونه، دقت کنید این مطلب که عرض میکنه، مثلا میدونه چه عواملی برای هماهنگ شدن لحن و صوت وجود دارد. ازش بپرسیم بخواهیم صدامون رو هماهنگ کنیم تا نغمه موزون از این صدا به دست بیاد و شنونده خوشش بیاد، چه کنیم؟ میگه این اعمال انجام بده. سبب موزون کردن صدا رو میدونه، اما یه موسیقیدانی که درس نخونده میاد موسیقی مینوازه، این آدم درس خونده نمیتونه اون اسبابی رو که در درس خوندنش یاد گرفته بود بر این موسیقی که این شخص مینوازه تطبیق کنه. اصلا توجه نداره که چه عاملی این صدا رو هماهنگ کرده. میدونه برای هماهنگ کردن صداها باید چه روشی انتخاب کرد، ولی الان نمیدونه این کدام روش بر این صدایی که داره میشنوه تطبیق میکنه. جزئیات رو وارد نیست، اسباب رو به طور کلی بلده، ولی کاربرد، یعنی به تعبیر خودمون، تعبیر امروزه، علم خونده ولی کاربردش رو نمیدونه، کاربردی کار نکرده. قواعد بلده، مثلا حالا شاید مثال خوبی نباشه ولی یه خورده شاید ذهن رو نزدیک کنه، منطق کاملا خونده، تعاریفش رو قشنگ بلد شده، ولی وقتی یه قیاسش میدونه نمیشنسه، بگیم مغالطش رو ادا کن، میگه نمیدونم. تو چه میدونی اسباب مغالطه چیست؟ 13 تا سبب برای مغالطه خوندی، خب بگه تو این قیاس پیداش کن، میگه نمیتونه. علم و یاد گرفته، سببش هم بلده، پیدا نمی کنه دیگه، اتفاق نفته بر خود شما و برای خیلی دیگه. نه، یاد میگیره، کامل یاد میگیره، ولی کاربردی بلد نیست. تطبیقش بر جزئیات داره سخته. علم نه و تمام قواعدش خیلی خوب. بعد اگر رفتش، اگر رفت یاد گرفت، کاربردی کار کرد، تشخیص میده. حالا کاربردی کار نکرد، تشخیص نمیده. الان یه موسیقیدان آمده، موسیقیدان نه موسیقی خونده، شخصی موسیقی یاد گرفته، به تجربه یاد گرفته، اصلا موسیقی هم نخونده، این موسیقی هم یاد نگرفته، اما به تجربه فهمیده باید فواصل این اصوات رو و این لحون رو چطوری رعایت کند تا یه نغمه موزون و هماهنگ و متفق تحویل مخاطب بده. اینو یاد گرفته و الان هم داره کاری میکنه که همه رو مثلا جذب خودش کرده. یه موسیقیدان هم اونجا نشسته، ازش میپرسیم که تو این موسیقی که این آقا داره مینوازه کدام سبب دخالت کرده؟ حس نمیکنه، ممکنه بشینه فکر کنه استخراجش کنه، ولی الان به قول خودمون بلبداهه، نمیدونه که این موسیقیدان چه قاعده از قواعد موسیقی رو داره اجرا میکنه. مگه بشینه فکر کنه تطبیق کنه؟ و الا همینطوری حس نمی کنه به جزئیات. یه مطلبی است که همه اصحاب علوم تعلیمی تا وقتی تو عمل وارد نشدن و در عمل تجربه زیادی به دست نیاوردن، اسباب رو بلدن ولی تو جزئیات که وارد میشن اون اسباب نمیتونن تطبیق کنن. میبینه دلنشینه، بهش میگیم چرا دلنشینه، کدوم قانون تو اینجا استفاده شد؟ ابتدا حس نمیکنه، توجه نداره، مگر که بشینه فکر کنه به دست بیاره، مثلا صدای این آقا رو ضبط کنه، بعد ببینه که این چه کار کرده. نه ببینه ها، بشنوه، که از دیدن ممکنه بفهمه که این داره چه کار میکنه، اما از شنیدن، از خود صدایی که میشنوه درک نمیکنه. روشن مطلب دیگه، دوباره تکرارش نکنه. مثال میزنه، من حالا اصل بحث رو بخونم بعد مثالش رو برسم. صفحه 207 سطر دوم. و قیله، یعنی بازم قیله در تعلیم اول، ان اصحاب علوم عالیه، یعنی علوم تعلیمی نه علوم تجربی و عملی، اندهم و سبب، سبب پیششونه، یعنی میدونه سبب مغالطه چیست، میدونه سبب اتفاق و هماهنگی صوت چیست، اما و کثیرن، کثیرن این غالبا اینطور میشه، نه همیشه، ممکنه یه نفر باشه اینقدر مسلط باشه که همین که بشنوه صدای یک نوازنده رو بگه که فلان سبب داره مورد استفاده قرار میگیره. ممکنه همچین آدمای قوی داشته باشیم که هم تعلیم یافته سبب رو هم تجربه کرده، اما غالبا اینطور نیستن. کثیرن لا یحسون بالجزئیات، اون جزئیاتی رو که داره عمل میشه حس نمی کنن، ولا یشعرون بها علی ماهی علیها، به این جزئیات اونچنان که هست اشعار پیدا نمی کنن. ولی ممکنه بیشنه فکر کنه اونچنان که هست به دستش بیاره و بگه این کدوم یکی از اون اسبابیست که ما در علم رو خوندیم. مثال میزنه، و کثیر ما یسمع التعلیمی العالم بالموسیقی بعد الذی بالاربعه او تنینی او غیر ذلک من الابعاد المتفقه، اینایی که جزئیاً میشنود اما فلا یحس ولا یعلم که انها متفقتون، در حالی که انه، یعنی این تعلیمی، یعلم و سبب فی اتفاقها، سبب در اتفاق اسباب رو میدونه، در اتفاق اسباب رو، سبب در اتفاق یعنی هماهنگ بودن اسباب رو میدونه، موزون بودن اسباب رو میدونه با چه سببی حاصل میشه، ولی تشخیص نمیده که تو این صوتی که داره میشنوه کدوم یکی از اون اسباب اتفاق وجود داره و تحقق پیدا میکنه. تحقق رو نمیدونه، سبب رو میدونه، لذا به برهان این اعتنا نمیکنه، میره سراغ برهان لین، چون اسباب در اختیارشه، سبب رو میاره، سبب رو ذکر میکنه، نتیجه میکنه، اصلا از این استفاده نمیکنه، برخلاف اونی که موسیقی دانه و با تجربه است، اون اگه بخواد برهان بیاره برهان این میاره، چون با تحقق سر کار داره، با سبب سر کار نداره، لذا سببی در اختیارش نیست که بخواد بیاد تو حد بخواد حد وسط تو حکمش قرار بده.
جانجا بود
اینا رو توضیح میدم.
بودی بیر اربعه رو تو هاشی تو این پاورقی نمیشه این نقمت تو منقسمت تو اربعه تا اقسامی چهار قسمش کرد، حالی که بود اربعه رو همون بود چهار و سه مر گفتم و خود بود اربعه دو قسم کردم، متنافر و متناسب، یعنی این چهار قسمی که تو اینجا بیان کردم به مناسبتی چیه؟
حالا این شما توضیح میدم این رو حالا ببینیم تا حد امکان، چون من موسیقی بلد نیستم، ولی در یه حدی که بلدم توضیح میدم. به اخیرم پشیمون شدم، میگفتم کاش این دارم یاد میگیره، چون یاد گرفتنش که نداره، نواختنش داره، یاد گرفتنش که نداره. حالا شاید فایده که خیلی چیزا فایده نداره، مگه این علومی که ما یاد گرفتیم هش فایده داره، موسیقی هم فایده نداره، خیلی از دیگه‌اش هم فایده نداره. لااقل فایده‌اش اینه که وقتی به اینجای برهان می‌رسیم می‌تونیم توضیح بدیم. من الان کاملا می‌تونم توضیح بدم. اگه وارد بودم توضیح می‌دادم. حالا شاید در آینده اصطلاحات موسیقی هم بلد باشم، ولی دیگه نوشدارو بعد از مرگ سهرابه. کتابا رو خوندیم و توضیح هم که لازم بوده ندادیم، ولی بعدا رفتیم یاد گرفتیم، بیفایده میشه دیگه. خب پس توجه کردید این عالم تعلیمی، عالمی که علم نظری خونده نه علم عملی داشته باشه، این به اسباب هماهنگی اصوات آگاهه، ولی یه صوت هماهنگ که میشنوه نمیدونه کدام از اون اسباب تو این صوت به کار رفته. مگه بشینه فکر کنه یا کسی مثلا راهنماییش کنه؟ این ایشون میخواد بگه. با اینکه علم به سبب اتفاق و سبب هماهنگی داره، ولی این صوت خاص رو که میشنوه نمیدونه چه سبب هماهنگی درش به کار گرفته شده. بود الذی بالاربعه، اولا بود یعنی چی؟ بود در اصطلاح فلسفه، در اصطلاح موسیقی دو تا اطلاق داره. که من هر دو اطلاق رو توضیح میدم. منتها یکیش در اینجا ظاهرا مراد نیست. فاصله بین هر این توضیح معنی اوله برای بود که ظاهرا این مراد نیست، ولی خب من توضیحشون عرض میکنم. فاصله بین هر پرده و خرک را بود میگویند. پرده چیه و خرک چیه که فاصله بین هما بشه بود؟ روی تخته ای مثلا میخوان سیم هایی رو وصل کنن، سیم ها رو به شدت میکشن که شل نباشه، وقتی دست بهش میزنن صدا کنه، ولی شل باشه بیفایده است، مثل یه نخه بریش بالا دوباره میفته پایین. یه فلز هم وقتی شل بسته بشه، وقتی بهش انگوش میزنی میبریمش بالا دوباره میفته پایین، هیچ صدایی نمیکنه مگه صدای برخوردش با تخته. اما اگر اینو صفه کشیم، اون طرف میخ بکنیم، اون طرف میخ بکنیم، ولی یا میخ یا هر چیزی دیگه، بعد این سیم رو وسط کاملا بکشیم به طوری که سفت بشه، با کوچکترین حرکت یه صدای خاصی از این سیم به گوش میرسه، صدای خود سیم، نه صدای برخورد سیم به تخته. این سیما رو میگیم تار. بعد نوازنده وقتی میخواد تار بنوازه، اگر این سیما بلند باشه دستش رو این سیما سر میخوره، دستش رو این سیما سر میخوره میاد پایین، نمیتونه دست رو یه جا ثابت نگه داره، لذا این سیم رو به وسیله های مختلف، مثلا فرض کنید که با فلز، با برنج، با نقره، حتی با روده گوسفند، در بعضی چیزا میبندن، یعنی قسمتی از این فلز رو، قسمتی از این سیم رو درش یه نقره میذارن، باز قسمت بعدی رو نقره میذارن. فرض کن این سیم دراز 20 سانتی 4 تا نقره توش قرار میگیره با فاصله متساوی، که این نوازنده وقتی دستشو میذاره اون نقرهه که خود قلمبه است مانع بشه که این دستش لیز بخوره بره پایین، دستش تو همون فضای 5 سانتی بمونه. این سیم 20 سانته، این دست 20 سانت بالا پایین میره. وقتی که سر هر 5 سانتش یه قلمبه گذاشتیم از فلزی مثل نقره یا برنج، این فلز باعث میشه، این فلز باعث میشه که دست ما رو اون قسمت 5 سانتی تار ثابت بمونه، دیگه لیز نخوره. اون فلزا رو بهش میگن پرده، فلز قلمبه رو که روی تار گذاشتن بهش میگن پرده. بعد گاهی اتفاق میفته یا غالبا اتفاق میفته که بین این تار و اون چوبی که این تارها میخواد روش کوبیده بشه، بینشون یه چوب کوچیک فاصله میذارند. یعنی این تار رو یه چوب میکوبن، اون چوب رو اون چوب گنده میکوبن. این چوبی که تار روش کوبیده میشه خرج نامیده میشه. فاصله بین اون پرده که اون قلمبه است که رو سیم گذاشتن و این خرک که چوبیست روی اصل این ویالون یا تار کوبیدن، فاصله اینا رو میگن بود. فاصله بود عبارت هست از فاصله بین هر پرده و خرک.
روی تار میگه سیما میکنن نقره،
ولی
نقره که فهمید میگه روی خرک نیست،
سیما رو خرک کوبیده میشن.
نقره ها میگه روی خرک نیست،
نقره ها رو به خرک میخورند ولی فاصله دارن با خرک.
صدای تار
رو
عوض میکنی که چیزی به تار
متصل
بشه که
حالا علایه حالین این وقتی میخواد تار بزنه میخواد دستش لیز نخوره.
تیکه نقره ها به تار بسته؟
بله، تیکه نقره ها رو به تار بست میکنن. زیر این تار هم یه تختهی غیر از اون تختهی که اصل اون تاره میکوبن. بعد یعنی نمیذارن سیم بچسبه به اون تخته اصلی تار، فاصله رو باید با تخته اصلی تار حفظ کنن، لذا این خرک رو میکنن. وقت فاصله بین هر پرده و خرک میشه بود. این بود به این اصطلاح رفتی به بحث ما نداره، من همینطوری توضیحش دادم. اما یه بودی ما داریم که اسمشو فاصله میذارن، در فارسی بهش گام میگند. این اختلاف زیر و بم دو تا نوت را میگن بود. نوت یعنی لحن، یعنی آهنگ. بعد نوت را اسمگذاری میکنن، مثلا سول، لا، می، اینا اسم های نوت هاست و با این اسم ها شناخته میشن. بعضی نوت ها یعنی لحن ها، نوت همون لحنه یعنی آهنگ. بعضی نوت ها و لحن ها زیرند، بعضی ها بمند. صدای زیر بم ها میدونید دیگه چیه؟ صدای بم یه خورده به کلوفتی نزدیک، صدای زیر به نازکی و تیزی، صدای زخیم و تیز. اختلاف بین دوتا نوت در زیر و بم فاصله و بود نامیده میشه. این مناسب بحث ماست که بود در اینجا تقریبا حکایت کننده از لحنه، منتها از اختلاف لحن. خب حالا که این روشن شد، بود روشن شد، بود و لذی بالعربعه رو باید توضیح بدیم و تنینی یعنی بود تنینی اونم باید توضیح داده بشه. بودی که بالعربه است، اینا رو همه رو صدرا در حاشیه بر الهیات شفا، همون قسمت های اول الهیات، اونجایی که ابن سینا تقسیم میکنه علوم نظری رو و علوم تعلیمی رو تقسیم میکنه به چهار قسم: هندسه، حساب، موسیقی، هیئت، اونجا که بحث موسیقی رو مطرح میکنه اینا رو توضیح میده. صدرا اینا رو در حاشیه و شفا توضیح میکنه، اونجا مراجعه کنید، نقایص کلام منو با اونجا جبران کنید. بودی که بالعربه از پاورقی نوشته ای نقمت المنقسمت و عربت اقسام. بود رو عبارت از نغمه گرفته، نغمه یعنی صوت یعنی لحن، و این با بود به معنی دوم سازگاره، نه با بود به معنی اول که من عرض کردم. بودی که بالعربه است یعنی بودی که به چهار قسمت تقسیم میشه، یعنی نغمه ای که چهار قسمت تقسیم میشه. یعنی در گوش چهار قسمت تقسیم میشه. مثلا فرض کنید که این ضربه واحدی که میزنه چهار قطعه شنیده میشه، یعنی همین صوت واحد چهار قسمت میشه و شنیده میشه. وقت این رو صورت قرار میدن، مخرجی براش میارن، مثلا فرض کنید که چهار صورت باشه مخرج سه باشه، اون وقت این میشه هماهنگ. اگر مخرج مثلا دو باشه یا یک باشه میشه ناهماهنگ. اینا دیگه من نمیدونم. یه مخرج رو براشون قرار میدن، وقت میگن این اگر به این صورت باشه هماهنگه، به اون صورت باشه ناهماهنگ. خب بودی که بالعربه است یه بود هماهنگه و دلنشینه، انسان میپسنده. بود تنینی چیه؟ بود تنینی بله
بود دو معنی داره، این دومیش بود.
بله دومیش مرز کردم، دومیش نغمه است. اختلاف بین زیر و بم، معنای دوم بود اختلاف بین زیر که این اراده شده، یعنی از بود نغمه اراده شده، نه از بود اون فاصله بین پرده و خرک. اما بود تنینی، بود تنینی در سامعه به سه قسمت تقسیم میشه. دو قسمتش رو تنینی میگن، یک قسمتش رو بقیه میگن. سلام. دو قسمتش رو تنینی میگن، یک قسمتش رو بقیه میگن. اون دو قسمتی که نسبتشون هشت نهمه تنینی میگن، که با علامت تا علامت گذاری میکنند. یک قسمت که کوچکتره و نسبتش 20-21 بقیه میگند. پس صوتی یا نغمه‌ای که در سامعه سه قسمت میشه، دو قسمتش بزرگتره، یک قسمتش کوچکتره. یعنی دو قسمتش به نسبت 8/9 و یک قسمتش به نسبت 20-21. اون که کوچکتره بهش میگن بقیه، اون دوتایی که بزرگترن بهشون میگن تنین. پس بعد تنینی همون دو قسمتیست از این سه قسمتی که به گوش میرسه. این عرض میکنم من تخصص در این مسائل ندارم، در همین حد توضیح میده، بیش از اینش هم نمیتونم.
جا بود تنینی قسمت
بزرگیش رو 6 و 8 و 9
معرفی کردن.
6 و 8 و 9 حالا من 6 و 9 نگفتم، 8 و 9 من شنیدم. حالا شما فهمی 6 و 8 8 و 9. بله
از اون تعریف هم که از بود فرمودین، هم گفتن که چند تا نغمه که با هم ترکیب بشه بهش بود میگن، و خود نغمه هم که همون صوتهای بسیط رو میگن.
نغمه صوت بسیطه و بود نقمه های مرکب شده یعنی صوت مرکب. این از کجا نوشتی؟ بله. حالا شما هرچی بنویسید یا بگید من قبول میکنم دیگه، چون که خودم که تخصص ندارم توی این مسئله، هرچی شما بگید من قبول میکنم. خب حالا توجه کنید عبارتو، کثیر ما اسماء تعلیمی که عالم به موسیقی است، نه تجربه موسیقی دارد، عالم به موسیقی است، یعنی موسیقی رو نظری خونده نه عملی تجربه کرده باشه. یسمع بعد الذی بالاربعه، یا بعد تنینی رو میشنود. کسی داره مینوازه اونه میشنوه. او غیر ازاله که غیر از این دوتایی که گفتیم من الابعاد المتفقه، متفق یعنی هماهنگ و دلنشین، فلای حسو، نمیدونه که از کدوم قانون نظری این نوازنده داره استفاده میکنه. ولا یعلمو که این بود، این ابعاد متفقن با این که این عالم، عالم یعلمو سببی اتفاقها، سبب در اتفاق این ابعاد رو میدونه، یعنی میدونه که کجا این ابعاد متفق میشن کجا متفق نمیشن، قانون و بلده، قانون کلی رو، ولی تو این جزئی نمیتونه پیادش کنه. چرا؟ چون تجربی عمل نکرده، به قول ما کاربردی عمل نکرده. مثل همون مثالی که زدم، قانون مغالطه رو بلده، ولی قیاس مغالطی که بهش میدیم نمیتونه مغالطش رو در بیاره. چرا؟ چون کاربردی عمل نکرده، تجربی عمل نکرده. علت چیه؟ ایشون میگه علت اینه که شخصی که موسیقی نظری یاد میگیره با قانون سر کار داره نه با عمل. قانون بلده، لذا وقتی تو عمل میخواد پیاده کنه، خود اون خودش یه هنر جدید میطلبه که این هنر جدید رو کثیراً ندارند. خب از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ همون که عرض کردم، اون که در علم بالا داره نظر میده، اگر بخواد حکمی رو اثبات کنه، چون دسترسی به اسباب اون حکم دارد، اسباب اون حکم حد وسط قرار میده، برهانی که ارائه میده میشه برهان دلیل، چون با اسباب سر کار داره. اما این پایینیه که تحقق حکم رو میبیند ولی سببش رو نمیداند. این اگر بخواد حکم رو بیان کنه، فقط به تحقق توجه داره، به اسباب توجه نداره، یعنی حد وسطی که بتواند سبب برای حکم قرار بگیره در اختیارش نیست، لذا اون نمیتونه برهان لم اقامه کنه، برهان این اقامه میکنه. از این جهت هست که اصحاب علم فوق بر مطلوبی برهان لم اقامه میکنن، اصحاب علم تحت بر همون مطلب برهان این اقامه میکنن. پس بر مطلب واحد دو تا برهان اقامه می شود. تا اینجا روشن بود که ما بر مطلب واحد دو تا برهان اقامه می کنیم، اون که در علم فوق فعالیت می کنه برهان لم ارائه می ده، اونی که در علم تحت فعالیت می کنه برهان ان ارائه می ده. ولی بیان نشده بود برای ما چرا اون برهان لم میاره، چرا این برهان ان میاره. حالا روشن شد، اون که برهان ان میاره دسترسی به اسباب داره، چه اسباب خونده یا گرفته. اینی که برهان این میاره فقط تحقق پیشش روشن، یعنی میدونه این حکم است، اما سبب این حکم چیست نمیدونه، عملا یاد گرفته ولی علما بلد نیست. خب این به تحقق توجه میکنه برهان این میاره، اون به سبب توجه میکنه برهان این میاره. لأن عنایته، چرا این عالم بالموسیقی نمیتواند اسباب را که در این موسیقی خاص به کار گرفته شده تشخیص بده؟ لأن عنایت این عالم به امر کلیه، یعنی اون رفته قانون یاد گرفته، قانونم یه مسئله کلیه، یه مطلب کلیه، رفته کلی یاد گرفته، لل امر الجزئی، ارادش به این امر جزئی نیست. مثلا در هندسه توجه کنید، بله امر کلی یعنی قوانین، یعنی یه مطالب کلی، یه مطالبی که حالت قانون دارن یاد گرفته، باید بیاد این قانون رو تطبیق کنه تا اینکه این جزئیات هم تشخیص بده. مثال میزنن به هندسه، عالم هندسه فقط صورت رو یاد میگیره، یعنی اگر مثلا دائره‌ای در کره‌ای محصور شد، مثلا فاصله دو قطب دائره مختلف است یا متفق است، این یه قانونه، این یاد میگیره. ولی حالا یه دائره رو توی کره محصورش کنید، یعنی این قانون کلی رو که صورت بود و در ذهن بود بیارید توی ماده خارجی بیارش کنید که به این صورت هندسی مادم بدید و با آوردنش در یه ماده خاص خاصش کنید. این ابتدا بهش بگیم آیا این دائره فلان حکم دارد یا نه، یه خورده باید فکر کنه، تشخیص نمیده تا بعد محاسبه کنه و اون قوانینی که بلده رو اون پیاده کنه تا بعد حکم کنه که بحثی کنه. علتش اینه که اون شخص مهندس با صورت سر و کار داره، با صورتهایی که دو هندسه مطرحن سر و کار داره، به ماده کاری نداره، هیچ وقت این صورت رو روی ماده نبرده که تشخیص بده. ولی یه نفر که هندسه کاربردی عمل میکنه، اون دیگه شاید قاعده هم خیلی بلد نباشه، ولی صورتهای در ماده رو زیاد دیده، تجربه کرده، حکم رو از همین جای کشف کرده. علت این که اون عالم نظری نمیتواند در این جزئیات نظر دهد به خاطر این که اون صورتی رو که در ذهن داشته مورد نظر و توجه قرار داده و احکام رو درباره اون صورت اجرا کرده، احکام هندسی رو، به ماده نپرداخته تا در ماده اون احکام اجرا بشند. حالا ابن سینا مسئله موسیقی رو مرتبط میکنه به مسئله هندسی، همونطور که من اشاره کردم، و عنایت او، یعنی عنایت این عالم نظری به صورت است، مجردتاً عن الماده، بدون اینکه توجه به ماده کنه. نه اون درست نیست، بل امر الکلی جزئی که غلطه، بل امر الکلی لل امر الجزئی، حتما باید لل امر جزئی باشه. بله. و عنایت او، یعنی عنایت این عالم نظری به صورت هست، مجردتاً الماده. فل وهم، این فل وهم رو میتونید متعلق بگیرید به مجردتاً، میتونید متعلق بگیرید به صورت. عنایتش به صورتی است که در وهم است، یا به صورتی است که در وهم مجرد از ماده است، هر دو درست. لا محصلتن فی الماده، توجه به اون صورتی که حاصل در ماده است نداره. صورتی که حاصل در ماده است دو جوره، یا در طبیعت صورت حاصل در ماده شده که از اول یک کره چنینی میابیم، یا در صنعت این صورت در ماده قرار داده شده که یک کره اینچنینی ساخته شده. بالاخره در طبیعت صورت در ماده حاصل میشه، در صناعت هم همینطور، منتها در وهم نه، در وهم صورت مجرد از ماده گرفته میشه و بحث میشه. در مسائل هندسی شما مراجعه کنید همینطوره، میبینید مسائل هندسی رو وقتی میخواد بحث کنید اصلا کاری به خارج ندارید، نه خارج طبیعی نه خارج صنایع، فقط بحثتون رو صورته که اگر یک کره چنینی با یک دایره چنانی با هم دیگه مثلا موجود شدن حکمشون چیست. بحث رو اصلا روی یک قاعده کلی میبرید، دیگه هیچ وقت نمیایید ببینید اون دایره و کره در طبیعت موجودند، در صنعت موجودند یا موجود نیستن. بله، وقتی توی خارج میایید میبینید موجود است، حالا یا موجود است به طبیعت یا موجود است به صناعت، که بعضی چیزا ممکنه در طبیعت موجود نباشه ولی در صناعت ما درستش کرده باشیم. این به تبع صناعت در مقابل اون فعل وهمه. صورت در وهم مجرد از ماده است، اما در تبع صناعت محصل فعل ماده است. این عالم نظری به اون صورت مجرد توجه میکنه و در اون صورت مجرد بحث میکنه، نه به این صورت محصل. تا اینجا در باره موسیقی بحث کرد، حالا منتقل میشه به بحث در هندسه. همین بحثه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط مثال عوض میشه. فإن مقادیر یا ممسوحات، مقادیر مطلقند، شامل خطوط هم میشن، ممسوحات فقط شامل سطح میشن. من همین الان متوجه شدم که ممسوحات و مسطحات اشتباه شده. ولی احتمالاً درسته، ممسوحات هم و مسطحات هست. ولی با مساحت یکیه، تقریباً هم و مسطحات هست، چون مساحت هم با سطح سرکار داره. ممسوحات یعنی اونایی که مساحتشون ملاحظه شده، مقادیر اونایی هستن که مقدارشون ملاحظه شده، ممسوحات اونایی که مساحتشون ملاحظه شده. بنابراین ممسوحات همون مسطحات میشن، منتها حالا تعبیر من ممسوحات شده و درست معنا کردم اول. مقادیر یعنی مطلق مقادیر، حتی مقادیری که در خطند یا مقادیری که در حجمند. اما ممسوحات مساحت ها رو میگه، مساحت ها مربوط به سطح میشند. خب مقادیر و ممسوحاتی که در هندسه مورد بحثند، و این کانت لا تکون الا فی الماده، تو خارج که بیه فقط در ماده است، ولی وقتی در مورد بحث قرار داده میشند صورت هاشون از ماده جدا میشه و مهندس درباره صورت هاشون بحث میکنه، دیگه به ماده کاری نداره. حالا مادهش میخواد ماده سنگ باشه، ماده آهن باشه، ماده موم باشه، هر چی باشه، به ماده دیگه کار نداره. اون اصلا بحث در ماده نمیکنه. بحث در ماده مربوط به علم طبیعی میشه. این عالم ریاضی فقط در صورت بحث میکنه. فاین و این کانت لا تکون الا فی الماده، این مقادیر به لحاظ خارج یا به لحاظ طبیعت یا به لحاظ صناعت در ماده هستن. ولو این چنینه، فإن المهندس، بارها عرض کردم فا در این جور جاهایی که بعد از ان وصلی میاد من لاکنه، ولو این مقادیر طبعا یا صنعتا تو ماده هستن، لاکن مهندس، مهندس یعنی کسی که در علم هندسه بحث میکنه، ینزعها عنها، یعنی این مقادیر و ممسوحات رو انها از ماده نزع میکنه، یه صورت مجرد از ماده پدید میاره، و ینظر فیها لذاتها، نظر میکند در همین مقادیر یا ممسوحات نزع شده لذاتها، یعنی احکامی که مربوط به خود همین صبره، نه احکامی که بر این صبر به لحاظ ماده بار میشه. ممکنه مثلا بر کره احکامی به لحاظ ماده بار باشه، بگه اگه کره چوبی باشد فلان حکم داره، اگه کره آهنی باشد فلان حکم داره، کره با موم ساخته بشه فلان حکم داره، که اینجا حکم رو بر کره میبره منتها با توجه به ماده. اما مهندس هیچ این توجه به ماده نداره، اصلا درباره کره بحث میکنه. حالا این کره میخواد در ماده آهن باشه یا در ماده چوب باشه یا در ماده موم باشه، اون اصلا کاری به احکام مربوطه به ماده نداره، کار دارد به احکام مربوطه به صور لذاته ها، یعنی خود صور، نه احکام مربوطه به صور با توجه به ماده. و ینظر فی ها، یعنی در اون مقادیر یا ممسوحات، یعنی در صور، در صور نظر میکند لذاته ها، احکامی که مربوطه به خود این صور ملاحظه میکنه. لالما یعرض لها من وجود فی ماده، نه اینکه توجه کند به این صور به خاطر آنچه بر این صور عارض می شود. آنچه بر این صور عارض می شود چیست؟ بیان است از وجود فی ماده. وجود فی ماده عارض بر صور می شه. مهندس در این عارض بحث نمی کنه، مهندس در خود اون صورت بحث می کنه. کاری نداره که بر این صورت وجود در ماده عارض می شود و احکام خاصی پیدا می کند. مهندس و اون احکام خاصی که مرتبط به ماده است کار نداره، بلکه تمام توجهش به همون صورته. لالما یعنی ینظر فیها لذاتها، نظر میکنه در مقادیر و ممسوحات به خاطر خود این مقادیر و ممسوحات، یعنی به خاطر خود این صورت، نه نظر کند در این مقادیر و ممسوحات لما یعرض لها، به اعتبار آنچه عارض بر این مقادیر میشود که عبارت از وجود فی ماده است. یعنی به اعتبار وجود فی ماده در این مقادیر بحث نمی کنه، بلکه به اعتبار ذات و خود مقادیر در مقادیر بحث می کنه. پس بحثش می شود یک بحث قانونی و کلی، نه یک بحث کاربردی که پیاده شده باشد بر یک ماده خارجی و یا صنعتی. به همین جهت است که وقتی که بهش یه ماده‌ای که دارای فلان مقدار ارائه میشه، به آسانی نمیتونه حکمشو بیان کنه، بلکه باید ببرتش تحت اون قانونی که میشناسه، حکم اون قانون رو بر این پیاده کنه. اول باید این فرد رو مصداق اون قانون قرار بده تا حکم اون قانون در موردش اجرا کنه. علما ذهنه من قبل، در قبلم گفتیم مهندس در صور بحث میکند لذاتها، نه در صور حلول کرده در ماده. اینو قبلا بحثشو داشتیم، حالا اینو میگیم. پس بنابراین همه اصحاب علوم عالیه که با قوانین سر کار دارن، اسباب در اختیارشونه. از شدیم به همین جهت وقتی میخوان برهان اقامه کنن، برهان لم اقامه میکنن، ولی اصحاب علوم تحت برهان این اقامه میکنن. یک مطلوبه، دو تا علم دو جور برهان برش اقامه کرده، یکی برهان این، یکی برهان لم. سبب این که اون بالایی برهان لم اقامه کرد و پایینی برهان این اقامه کرد، سببش رو امروز خوندیم و توضیح دادیم. این بحث تموم شد. قبل از این که من این بحث رو ادامه بدم، برمیگردم اون دو اصطلاح موسیقی رو که در دو جلسه قبل داشتیم، یه توضیحاتی در موردش میدم. در خط سوم همین صفحه 27 داشتیم: و کثیر ما یسمع تعلیمی العالم بالموسیقی بعد الذی بالاربعه اب تنینی او غیر ذلک من الابعاد المتفقه. من سه چیز رو میخوام توضیح بدم در این عبارت، یا چهار چیز رو. یکی اصل بعد رو، اصل بود رو توضیح بدم که در دو جلسه قبلم که اونجا رو میخوندم توضیح دادم، ولی حالا توضیح بیشتری میخوام بدم. یکی ابعاد متفقه رو توضیح بدم، این دوتا. سوم بعد الذی بالاربعه رو توضیح بدم، چهارم بعد تنینی رو. این چهارتا رو میخوام مختصر توضیح بدم. من بعد از این که این قسمت رو خوندم و جلسه تموم شد، به ذهنم خطور کرد که این اصطلاحات در کتاب شفا بخش موسیقی آمده. حالا درسته که من در موسیقی اطلاعی ندارم، ولی میشه به اون کتاب مراجعه کنم. دیروز مراجعه کردم و این اصطلاحات رو اونجا آورده بود و توضیح داده بود. حالا من توضیح میدم. من توضیحاتی که الان عرض میکنم همش از شفاست. البته شفا کتاب سنگینیه، درست نیست که آدم اولین باری که میخواد با یه علمی آشنا بشه بره از طریق شفا آشنا بشه. من الان تصمیم گرفتم که بالاخره یه جوری اصطلاحات موسیقی رو یاد بگیرم که اگر یه وقتی توی همین برهان یا یه جا دیگه به عنوان مثال آمد، دیگه خیلی مبهم نباشه، یه توضیحی بتونم بدم. اما متوجه شدم که برای شروع این مسئله شفا درست نیست، شفا کتاب سنگینه. اما خب دیروز چون ناچار بودم که این اصطلاحات رو بیان کنم، دیگه از شفا استفاده کردم. توجه کنید، اما تفسیر بود، از کردم چهار تا مطلب باید بگم، اما تفسیر بود. صوت اگر کشیده بشه اسمشون نقمه میذاریم. یه وقت مثل الان که من دارم حرف میزنم، صوت من در قالب الفاظ میاد و کشیده نمیشه، اینو بهش نقمه نمیگن. اما یک بار صوت کشیده میشه، یعنی همین حرفایی که ما میزنیم یه مقدار امتدادش میدیم، این میشه نقمه. هرگاه دو تا نقمه رو کنار هم جفت کنید، حالا چه وسطش سومی هم بذارید که سه تا نقمه ردیف بشه، یا وسطش سومی نذارید به همون دوتا اکتفا کنید، مجموعه رو میگن بود. پس بود عبارت است از نقمه های متکرره. کلمه تکرر رو توجه کنید. ابن سینا در همون شفا میگه یک بار نقمه ای رو با نقمه دیگر ترکیب میکنیم، اینو ما بود نمیگیم، اما یک بار نقمه ای رو تکرار میکنیم، همون قبلی رو دو مرتبه تکرار میکنی که این دومی رو کنار اولی میذاری، اینو ما میگیم بود. پس بود نقمه های متکرره است، نه نقمه های مترکبه. بعد تقسیم میکنه بود رو به بود متفق و بود متنافر، ابعاد متفقه و ابعاد متنافره. اینی که من عرض میکنم، مطالبی که من دارم میگم، کتاب موسیقی شفا از صفحه 13 به چاپ متر شروع میشه تا صفحه 22 و 23 تقریبا این مطالب هست. یه خودم شاید بیش از این باشه، ولی از صفحه 13 شروع میشه، اگه خواستید مراجعه کنید. ابعاد متفقه رو توضیح میدیم، مقابلش میشه ابعاد متنافره، دیگه احتیاج به توضیح ابعاد متنافره نداریم. ابعاد متفقه رو توجه کنید، مثلا ما یک بار 8 دفعه انگشت زدیم به این تار، یا اینکه نه، یک بار انگشت رو به این تار زدیم و با یه وسیله ای اندازه گرفتیم این صوت حاصل از این تار مثلا 8 ثانیه طول کشید. الان ما مقدار این نغمه رو 8 میگیریم. نغمه دوم زدیم 4 ثانیه طول کشید، اون نغمه دوم هم 4 میگیریم. حالا این دوتا، یعنی 8 و 4، ما به تفاوت دارند، ما معه تفاوت هم دارند. ما به تفاوت تفاضل این دوتاست، میشه 4. ما معه تفاوت یعنی 8 تفاوت دارد با 4، 4 ما معه تفاوته. اینجا ملاحظه کنید، ما به تفاوت با ما و اول تفاوت یکیه. ما به تفاوت چهاره، یعنی تفاضل چهار و هشت چهاره، ما معه تفاوت هم چهاره، ما معه تفاوت هم چهاره. اینجا گفته می شود ما به تفاوت و ما معه تفاوت بالفعل مجانسند، بالفعل مجانسند، هر دا یه جنسند دیگه، بالفعل هم اینم چهار اونم چهار. اما یک بار ما نغمه رو داریم شیش، نغمه رو داریم چهار، اینجا ما به تفاوت دوه، ما معه تفاوت چهاره، روشنی دیگه، ما به تفاوت دوه، ما معه تفاوت چهاره. دو بالقوه با چهار مجانسه، نه بالفعل. در مثال اول ما به تفاوت با ما معه تفاوت بالفعل مجانس بود، در این مثال دوم بالقوه مجانسه. یعنی ما به تفاوت دوه، ما معه تفاوت چهاره، و دو بالقوه چهاره، یعنی مضاعفش که میشه چهار، قوه چهار شدن داره. سه قوه چهار شدن نداره، ولی دو قوه چهار شدن داره. این شد دوتا. در یه جا ما به تفاوت و ما معه تفاوت مجانس بالفعلن، در یه جا مجانس بالقوه. برای مجانس بالقوه یه موردی هم داریم و اینه که مثلا یک نغمه شیش باشد، یک نغمه دو باشد. در فرض دوم ما یه نغمه شیش بود، یه نغمه چهار بود. حالا در این فرض سوم یه نغمه شیش، یه نغمه دوه، ما به تفاوت چیه؟ چهاره. ما به تفاوت چهاره، ما معه تفاوت چیه؟ دوه. اینجا برعکسه، ما معه تفاوت بالقوه با ما به تفاوت مجانسه. دو رو ضرب کنید در دو میشه چهار. خب در جایی که دو نغمه داشته باشیم، ما به تفاوت و ما معه تفاوتش بالفعل مجانس باشد، یا بالقوه مجانس باشد، بالقوه به هر دو صورت گفته می شود ابعاد متفقه. در غیر این صورت ابعاد متنافر است. مثلا یکی هشت باشه، یکی سه باشه، این ابعاد متنافر است. چون ما به تفاوت که پنج است و ما به تفاوت که سه است، نه بالفعل مجانسه نه بالقوه، این میشه ابعاد متنافره. پس ابعاد متفقه عبارت شدن از ابعادی که ما به تفاوت و ما معه تفاوتشون یا بالفعل مجانس باشد یا بالقوه مجانس باشد. ابعاد متنافره هم عبارت شدن از غیر از اینها. چی فرمودی؟
این معیار متجانس نه بالقوه ضریب و معدد یا متضاد شده؟
نه، اینو بتونید تبدیل به اون بکنید، مجانس کنید، مجانس کنید. شما دو رو میتونید مجانس چهار کنید، حالا با ضرب با هر چی، اما سه رو نمیتونید مجانس پنج کنید، یا با ضرب یا با تضعیف یا با تنصیف نمیتونید شما پنج و با سه یکی کنید. ضریب بگید، تضعیف بگید، تقسیم بگید، تنصیف بگید، همش درسته. خب ابعاد متفقه روشن شد. تو کتا پس بود و توضیح دادم، از این چهار تا مطلب بود توضیح داده شد، ابعاد متفقه هم توضیح داده شد که ابن سینا میگه او غیر ذلک من الابعاد المتفقه، ابعاد متفقه معلوم شدن چی. حالا بود الذی بالاربعه یا بود تنینی، این دو تا هم توجه کنید. اگر دو تا نغمه داشته باشیم که زیاده یکی اینطوری بیان کنم بهتره، اگه دو تا نغمه داشته باشیم که که یکی ضعف دیگری باشد، مثل نغمه 8 و نغمه 4. اینجا اصطلاحا میگن بعد الذی بالکل، بعد الذی بالکل. این الان مورد بحث ما نیست، ولی من برای توضیح بیشتر این مطلب رو ذکر کردم. دو تا نغمه داشته باشید، یکی مضاعف دیگری باشه، بهش میگیم، به این دو تا نغمه که باد تشکیل میدند اسم بادشو میبریم، میگیم باد الذی بالکل. البته توجه کنید، من اینم اشاره کنم، ابعاد متفقه رو به سه قسم تقسیم میکنیم. یکی کبار، یکی اوساط، یکی صغار. اون وقت بعد الذی بالکل تو قسم کباره. حالا میخوام من بیام تو قسم اوساط. کاری نداریم ولی کبار و اوساط و اینا رو توضیح داده میشه، من به توضیحش فعلا کاری ندارم. اگر شما دو تا نغمه داشتید که یکی مضاعف دیگری بود، عرض کردم اسم این دو تا نغمه رو میذارید بود، و برای اینکه مشخصش کنید میگید بود الذی بالکل یا بود الذی بالکل. میام تو اوساط. البته حالا لازم نبود من، چون تو این توضیحی که دارم عرض میکنم لازم نیست دیگه کبار و صغار و اوساط رو بیان کنم، فقط همون نغمه ها رو با هم میسنجم مطلب روشن میشه. اگه دو تا نغمه داشتید زیادشون نصف بود، زیادشون نصف بود، اینو میگیم بعد الذی بالخمسه. حالا توضیح میدم، مثال میزنم. و اگر دو تا نغمه داشتید که زیادشون سلس بود، میگیم بود الذی بالاربعه، همینی که میخواییم. ملاحظه کنید اونجا که ما یه نغممون چهار باشه، نه یه نغممون دو باشه، یه نغممون سه باشه. الان زیاده رو ملاحظه کنید، سه اضافه دارد بر دو. چقدر اضافه دارد؟ به اندازه نصف دو. خوب دقت این چی میگم؟ سه اضافه دارد بر دو. یه نغممون دو است، یه نغممون سه است. سه اضافه داره بر دو. چقدر اضافه داره؟ یکی دیگه اضافه داره. اون یک نسبت به دو چقدر نصفه؟ پس زاید ما نصفه. اونجا که زاید نصف باشد اسم بودمون بود الذی بالخمسه است، بود الذی بالخمسه. اینا مورد بحث ما نیست. اونجا که زیاده سلس باشد بود الذی بالاربعه است، که این مورد بحث ماست. مثلا یکی از نغمه هامون سه، یکی دیگه چهار. چهار چقدر اضافه دارد به سه؟ یکی. این یک نسبت به سه چقدره؟ سلسه. زایدمون سلسه، زیاده به سلسه است. اونجا که دو نغمه داشته باشیم و زیاده یکی بر دیگری به سلس دیگری باشد، میشه بود الذی بالاربعه. حالا بود الذی بالاربعه دیگه کاملا روشن شد. پس بود الذی بالاربعه عبارت است از بود متفق و بودی که زیادش به سلسه. یعنی ما به تفاوت در اینجا چیه؟ یکه. معمه و تفاوت سه است. شما بالقوه میتونید یک رو سه کنید، سه بار ضرب در خودش دید. سه بار یعنی ضرب در سهش کنید، الان یه بار ضرب در دوش کنید، ضرب در سه کنید، تبدیل میشه به سه. پس بود بود متفقه، چون ما به تفاوتش و ما معه تفاوتش بالقوه مجانس هست، اگرچه بالفعل مجانس نیستن ولی بالقوه مجانس هست. پس بود بود متفقه و زیادش به ثلث، یعنی زیاده یک نغمه بر نغمه دیگر به اندازه ثلث نغمه دیگر است. چهار زیاده دارد بر سه به اندازه یکی که این یک ثلث سه است. این میشه بود الذی بالاربعه. تا اینجا معلومه. خب حالا بود تنیدیر هم میشه توضیح داد. مطلب سوم که بود الذی بالاربعه بود توضیح داده شد. حالا بود تنینی چیه؟ بود تنینی رو مواردی براش ذکر میکنم، من فقط یه موردش رو اشاره میکنم. اونیست که یک نغمه ضعف و ضعف نغمه دیگر باشد، ضعف و ضعف نغمه دیگر باشد. مثلا یک نغمه چهار، یک نغمه یکه. الان چهار ضعف و ضعف یکه، یک رو ضعفش کنی میشه دو، ضعف و ضعفش کنی میشه چهار. پس آنجا که نغمه ضعف و ضعف نغمه دیگر باشد و این دو نغمه با هم ترکیب شوند، بود تنینی داریم. بود تنینی هم از ابعاد متفقه است. شاهدش اینه که ما به تفاوتش با ما ما و تفاوتش بالقوه مجانسند. مثلا یکی چهار یکی یکه، ما به تفاوتش سه است، ما معه و تفاوتش یکه. شما یک رو بالقوه میتونید یک رو میتونید سه کنید، پس یک بالقوه سه است. بنابراین بود بود متفقه، منتها بودیست که یکیش نغمه، بودیست که یک نغمش ضعف و ضعف نغمه دیگر. البته یه مورد دیگه برای بود تنینی گفته شده که یکی از دو نغمه نصف و نصف نصف و نصف است، چهار دفعه نصف تکرار میشه. حالا همین یه مثالی که من زدم برای بود تنینی کافیه. اینا مطالبی بود که عرض کردم، هر چهار تا مطلبی که لازم بود توضیح داده بشه توضیح داده شد. اینا مطالبی بود که در بخش موسیقی شفا آمده از کلام از صفحه 13 تقریبا به بعد. مطالعهش به نظرم بد نباشه، به خصوص با این توضیحاتی که من عرض کردم یه مقدار آسون میشه.